بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در قیاس خلف داشتیم که مطلوبی رو از طریق ابطال لازم نقیض ثابت میکنه. گفتیم که این قیاس رو به چهار نحوه میشه تبیین کرد، که یک نحوهش نحوه مشهوره و در نوع کتب آمده، سه نحوه دیگر در بسیاری از کتاب‌های منطقی نیامدن، در این کتاب جمع شدن. اون نحوه مشهور رو جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم به این صورته که قضیه شرطیه میاریم، که در این قضیه شرطیه مقدمش ادعای کذب مطلوبه، یعنی مطلوبی رو که داریم با ادات شرطیه کاذب حساب میکنیم، میگیم اگر این کاذب باشد. تالی این شرطیه نقیض خود همین مطلوبه. پس شرطیه مفادش این میشه اگر مطلوب ما کاذب باشد نقیضش حق هست. این رو صغرا قرار میدیم. یک قضیه حملیه ای رو، اگر مطلوب ما حملیه است، یک قضیه حملیه ای رو که پیشمون حقانیتش معلوم است، این رو ضمیمه میکنیم به عنوان کبرا. حالا این قضیه رو از کجا میاریم؟ اگر این مطلوب ما که میخوام اثباتش کنیم حاصل یک قیاس باشه، ما اون کبرا و صغرای قیاس رو قبول کردیم، بعد خواستیم نتیجه بگیریم، بالاخره این مقدمه حقی که الان ما به عنوان کبرا قرارش میدیم همون کبرای قیاسیست که مطلوبش رو میخوام اثبات کنیم. اگر هم نه، این قضیه که میخوام اثباتش کنیم، مطلوبی که میخوام اثباتش کنیم، مستفاد از قیاس نیست، بلکه همینطوری ادعا کردیم و حالا میخوام اثباتش کنیم، در این صورت یک قضیه حقی رو که ما بهش اعتقاد داریم میاریم زمینه این شرطیه میکنیم تا کبرا بشه. البته بعضی آقایون میگن که چرا این کار رو بکنیم، از اول میریم خود این مطلوبمون رو به ترتیب‌های دیگری مطابق واقع می‌بینیم و حقانیتش اثبات میشه، چرا بیان زحمت بکشیم از طریق قیاس خلف ثابت کنیم که این مطلوب حقه؟ جواب اینه که عیبی نداره، از راه دیگه هم تونستیم ثابت کنیم، حق از راه دیگه ثابت می‌کنیم. حالا اگر کسی تصمیم گرفت از راه قیاس خلف ثابت کنه، مشکلی نداره، میتونه ثابت کنه. منتها راهش همینه که یک قضیه حقه و صادقه رو زمیمه کنه به اون شرطیه تا کبرای قیاس بشه. حالا با این کار ما یک قیاسی داریم، اقترانی شرطی، که صغراش شرطیه است و کبراش حملیه است. این نتیجه میده، نتیجه این باز شرطیه است، منتها شرطیه ای که مقدمش مقدم صغراست و تالیش حاصل تالی صغرا به زمیمه کبراست، که اینو جلسه گذاشته توضیح دادیم. بعد تا اینجا رو خب مشکلی نداریم، همه کتابا نوشتن، تا اینجا رو میاییم. بعد به اینجا که رسیدیم، گروهی این چنین بیان میکنن دنباله قیاس خلف رو، میگن تا اینجا یک قیاس اقترانی شرطی درست کردی و نتیجه رو گرفتی. حالا نتیجه این قیاس اقترانی شرطی رو که یک متصل است، بیار تو یک قیاس استثنایی به کار بیار. اگر مطلوب ما صادقه کاذب است، اون نتیجه‌ای که از تالی صغرا و خود کبرا گرفتیم صادق خواهد بود. این مفاد نتیجه است. مفاد نتیجه اینه که اگر مطلوب ما کاذبه، اون نتیجه عاید که از کجا گرفتیم، اون نتیجه صادقه. بعد میگیم لکن تالی باطله، یعنی اون نتیجه صادق نیست، چون تالی همون نتیجه است، اون نتیجه صادق نیست. بعد میگیم پس مقدم هم باطله، یعنی کذب مطلوب ما باطله، صدق مطلوب ما ثابته. به این طریق اون مطلوبمون رو صادق میکنیم. حالا عرض کردم اون مطلوب از قیاس استفاده شده باشه، سلام علیکم، یا اون مطلوب همینطوری مطلوب ما باشه از قیاس استفاده نشده، در هر دو حالت ما این قیاس خلف رو در موردش تشکیل میدیم و اثبات میکنیم. این یک راه بود که در این راه توجه کردید، اول اقترانی شرطی رو آوردیم، بعد استثنایی رو ضمیمه کردیم، و با تمام شدن استثنایی صدق مطلوبمون رو نتیجه گرفتیم. وقت توضیحات هم در جلسه گذشته گفته شد که چطور اینجا لازم نقیض رو به دست میاریم، بعد از این ابطال لازم نقیض که همون نتیجه است که از اقتران شرطی میگیریم، یعنی تالی نتیجه، بله، از اون نتیجه که در قیاس اقتران شرطی میگیریم لازم اون نقیض به دست میاد، این لازم نقیض رو باطل میکنیم، بعد خود نقیض باطل میشه، بعدم مطلوب ما ثابت میشه، که اینو جلسه گذشته توضیح دادیم، الان یه روشن شد. این یه راه بود که به این صورت آمدن، بعد از اینکه اقترانی شرطی رو گفتن، نتیجه این اقترانی شرطی رو آمدن توی قیاس استثنایی به کار بردن، تالی رو ابطال کردن تا بطلان مقدم و نتیجه بگیرن. یه راه دیگه هم در بعضی کتب ذکر شده که راه رایجی هست، و اونی که بعد از اینکه قیاس اقترانی شرطی نتیجهشو میده، دیگه نمیرن سراغ استثنایی. اینطوری میگن، میگن این نتیجه باطل است، الیقین باطل است. حالا از کجا؟ از خارج میدونن باطله، اما نتیجه باطله همونطوری که جلسه گذاشتن بحث شد، به این معنی نیست که این شرطی کاذبه، شرطی صادقه. شرطی میگه اگر مطلوب کاذب باشد، این نتیجه که گرفتیم که تالی قرارش میدیم صادقه و درسته. همینطور اگه مطلوب کاذب باشه، همچین نتیجه کاذبی خواهیم گرفت، همچین تالی کاذبی خواهیم داشت. خود قضیه کاذب نیست، خود قضیه صادقه، این نتیجه صادقه، منتها تالیش کاذبه. چون تالی کاذبه و ما هم یقین به کذب تالی داریم، میفهمیم که این قضیه مشتمل بر کذب شده، نه خود قضیه کاذبه، بلکه چون قضیه اگر حکم به لزوم کند و این حکمش هم درست باشه، قضیه صادقه. الان هم حکم به لزوم کرده، حکم به لزومش هم درسته. یعنی بین این مقدمی که کذب مطلوب است و اون تالی که حاصل اون تالی صغرا و خود کبراست، بین این تلازمه. ولو این که هم مقدم کاذبه هم تالی کاذبه، ولی لزوم صادقه، از خود قضیه صادقه. ولی این قضیه صادق مشتمل شده بر دو طرف، که یک طرفش کذب مطلوبه که هنوز ما بهش نرسیدیم که آیا کاذب هست یا کاذب نیست، اون وضعش روشن نیست. یک طرفش تالیست که برای ما روشن باطله، ما اون باطل رو تعقیب میکنیم، حالا یا با قیاس استثنایی تعقیب میکنیم که توضیح قبلی بود، یا به این صورت میگیم این باطل از کجا آمد، چرا تو قیاس ما یه همچین تالی باطلی پیدا شد. آیا قیاس ما انتاجش ترتیبش درست نبود تا یه همچین نتیجه رو داد؟ میبینیم نه، ترتیب قیاس ما درست. آیا اون کبرایی که ما ضمیمه کردیم باطل بود که این نتیجه فاسد رو عاید ما کرد؟ میبینیم اونم درست بود، حالا یا از قیاس قبلی گرفته بودیم یا از یه جا دیگه آورده بودیم که بالاخره به صحتش اطمینان داشتیم، از کبران درسته. میفهمیم در این قیاس اقترانی شرطی هر اخلالی هست، هر خلالی هست در صغراشه. میام سراغ صغرا، صغرا رو نگاه میکنیم، میبینیم یه مقدم داره یه تالی داره. مقدم همونیست که هنوز وضعش روشن نیست، پس نمیتونیم به اون دست بزنیم. میفهمیم هر مشکلی هست در این تالیه، این تالی کاذب شده که کارو خراب کرده. تالی رو که نقیزه کاذب میکنیم، خود مطلوب حق میشه. اینم توجه میکنید یه جوری استفاده کردن از قیاس استثنایی است، منتها نمیگیم لکن نتالی باطل فل مقدم باطل، بلکه میگیم سراغ نتیجه نگاه میکنیم، تو نتیجهمون خلالی وارد شده، میگیم این خلال از کجاست، از دو جا ملاحظه میکنیم که نیست، متعین میشه که از جای سوم باشه. اون جای سوم رو که تالی سقراط خراب میکنیم، مقدم سقراط خراب میشه و مرتوم نتیجه میگیریم. این در واقع یه نوع استفاده کردن از قیاس استثنایی است، منتها تعبیر دیگه به لکن تالی باطل و فل مقدم مثله و اینا نداریم، ولی همون مطلبه. در بسیاری از کتب به همین صورت دومی که عرض کردم مطلب بیان شده. عبارت خواجه رو در اساس الاقتباس گوش بدید. بعد از اینکه قیاس خلف و قیاس اقترانی حملی رو میگه، باید قیاس اقترانی شرطی رو میگه، صغراش شرطی کبراش حملی از کجا بیاریم، بعدش میگه که انتاج حکمی ظاهر الفساد کند، که انتاج حکمی ظاهر الفساد کند. این تعبیر به اینکه نتیجه فاسده، اما فساد نتیجه نه اینکه اون قضیه شرطی کاذبه، بلکه مشتمل بر فاسده، یعنی تالیش فاسده، مقدمش رو نمیدونیم. البته مقدمش هم فاسده ولی الان نمیدونیم. پس انتاج حکمی ظاهر الفساد کند، معلوم میشه این حکم ظاهر الفساده، نه لزومش فاسده، اون یکی از طرفین لزومش فاسده. تا معلوم شود که علت انتاجش نقیض مطلوب بوده، بعدا هی جستجو میکنیم ببینیم که این نتیجه فاسده ما از کجا گرفتیم، از کبرا گرفتیم، از ترتیب شکل گرفتیم، یا از نقیض مطلوب گرفتیم. ایشون میگه جستجو میکنیم تا معلوم شود که علت انتاجش نقیض مطلوب بوده، و به آن، یعنی به این که نقیض مطلوب علت فساد شده، فساد نقیض مطلوب ظاهر شود. به آن یعنی به این که نقیض مطلوب منتج فساد شده، معلوم میشه که خود مطلوب فاسده، و به آن فساد نقیض مطلوب ظاهر شود، پس صحت مطلوب معلوم گردد. توجه میکنید عبارت خواجه است در اساس الاقتباس در اول بحث قیاس خود، که به همین صورت دومی که مصنف و شارح گفتن مطلب رو توضیح داده و تمام کرده. پس هر دو توضیحی که در جلسه گذشته خوندیم هر دو درسته. یه مقدارم جلسه گذشته بحث شد، من الان با توضیحاتی که دادم ناظر به بحثای گذشته بودم و با این توضیحات دیگه مشکلی ما نداریم، همه مطلب حله. خب رسیده بودیم به اینجا. این توضیحات من عمدن تکرار کردم مطالب رو، به خاطر اینکه اشکالات جلسه گذشته خیلی فراوان بود، هم توی کلاس هم بیرون کلاس، و صلاح دیدم که به همین ترتیب دوباره توضیح بدم و برای ختم قائلم کلام خاطر رو در اساس الاقتباس بیارم و معلوم بشه که این مطالب دیگران گفتن، تنها اختصاص شارح و مصنف نداره. کذب نتیجه هم که در اینجا میگه، منظور از کذب نتیجه کذب لزوم نیست، چون مسلم لزومه، مقدم و تالی درسته. منظور کذب نتیجه اینه که این نتیجه مشتمل بر کذبه، مشتمل بر کذبه، تالیش کاذبه. اگه لزوم نباشه نتیجه قیاس نیست. خب بعد ما تا اینجا همونجور که توجه کردید مطلوبمون یک قضیه حملیه بود، که در مثالم گفتیم ان کذب لا شیء من جنبه، لا شیء من جنبه مطلوب ما بود که قضیه حملیه است. بعد این رو ما کاذب فرض کردیم، ادامه دادیم تا آخر رسیدیم به این که نه، کاذب نیست و صادقه. حالا اگر و اون وقت دیدیم در صورتی که مطلوب ما حملیه هست، ما قیاس اقترانی شرطیمون باید مرکب بشه از متصله و از حملیه. حالا فرض میکنیم که مطلوب ما شرطیه باشد و ما بخوام این مطلوب رو از طریق قیاس خلف یعنی ابطال نقیض ثابت کنیم، اون وقت چه میکنیم؟ همین راهی که گفتیم میریم بدون تفاوت، فقط تفاوتش اینه که قیاس اقترانی شرطیمون رو مرکب میکنیم من المتصلتین. الان قیاس اقترانی شرطیمون مرکب شد من المتصلت و الحملیه، اما اگر مطلوب ما شرطیه باشد قیاس اقترانی شرطیمون مرکب می شود من المتصلت. فقط تفاوت اینه، ولی بقیه حرفا همونی که گفتیم به دو صورت بیان میکنیم. بعد از اینکه قیاس اقترانی حملی شرطی نتیجه شرطی داد، بعد از اینکه قیاس اقترانی شرطی نتیجه شرطی داد، یه قیاس استثنایی بهش میچسبونیم، یا همونطور که خواجه گفت میگیم این نتیجه باطل است، علت بطلانش بطلان نقیض است، پس نقیض باطل است، مطلوب حق است. به همین صورت یکی از دو صورت پیش میریم. حالا مثال توجه کنید، مثال اقترانی حملی رو جلسه گذاشته گفتیم، ایشون به طور کنایه گفته بود، اون کنایه رو ظاهر کردیم، هم مثال به صورت الف به جیم بیان شد، هم به صورت مثلا انسان ناطق و حجر. حالا مثال شرطیه رو توجه کنید، دیگه اینو به صورت کنایه نمیگیم، یه سرم خود شرطیه رو از کنید. توجه کنید که اسم مثال اگر نوشته بشه خوبه که بتونیم کامل بیانش کنیم. مطلوب ما اینه، مطلوبمون لیس البته اذا کان اللیل موجودن فالکواکب خفیه، این مطلوب ماست. ما میخوام اذا کان اللیل موجودن فالکواکب خفیه رو که یک قضیه شرطیه متصل است نفی کنیم تا بشه سالبه متصله. میخوام بگیم اینطور نیست که اگر لیل موجود باشد کواکب خفی باشند. کواکب در لیل خفی نیستند بلکه آشکارند. پس لیس البته اذا کان لیل موجودن فالکواکب خفیتا، اینطور نیستش که اگر لیل موجود باشه کواکب خفی باشد. قیاس اخترانی قضیه شرطیه متصل است. این مطلوب ما. حالا اگر این مطلوب کسی قبول کرد که حرفی نداریم، اما اگر قبول نکرد ما از طریق قیاس خلف براش اثبات میکنیم به این صورت: ان کذبه لیس البته اذا کان اللیل موجودن فالکواکب خفیه، این مقدم سقراست که در این مقدم ما کذب اون مطلوب رو فرض کردیم، تالی رو نقیض همین مطلوب قرار میدیم. این سالبه کلیه بود، نقیضش میشه موجب جزئیه. پس اینطور میشه: فقط یکونو اذا کان اللیل موجودن فالکواکب خفیه، یعنی اگر اون سالبه کلیه صادق نباشد ما این موجب جزئیه رو صادق داریم که اذا کان اللیل موجودن فالکواکب خفیتون، قد یکون اذا کان اللیل موجودن فالکواکب خفیتون. البته توجه داشته باشید گاهی هوا ابره، اون اصلا مورد این مثال نیست، اونجایی که هوا صاف باشه. الا مسلم اگه هوا ابر باشه که باشه خفیان، اونم به خاطر ابر. الان بحث اینه که به خاطر لیل مخفی میتونن باشن یا نه. به خاطر لیل مخفی نیستن. خب تا اینجا سغرای ما که یک قضیه شرطیه متصل است تمام شد. با اون سغرایی که در جلسه گذشته توضیح میدادیم یه فرقی کرد. اون سغرا تالیش حملیه بود، این سغرا تالیش متصل است. اون سغرا مقدمش هم حملیه بود، این سغرا مقدمش شرطی است. خب بعد یک قضیه دیگری که اون هم شرطی است و صادق است و حق است و همه قبولش داریم، زمینه میکنیم و او رو کبرا قرار میدیم. اینطور میشه: کلم و کلما کانت الکواکب خفیتن کانت شمس و طالع. این یه قضیه صادقه که هر وقت کواکب خفی باشن شمس طالعه، معلوم میشه روزه که نمیشه کوکب رو دید. اینم صادقه، همه هم قبولش داریم. خب این قضیه اقترانی شرطی تموم شد که صغراش متصله، کبراش هم متصله. حالا نتیجه میگه، نتیجه قرار است که یک شرطیه باشد که مقدم شرطیه همون مقدم صغراست، تالی شرطیه حاصل تلفیق تالی صغرا و خود کبراست. تالی صغرا رو و خود کبرا رو تلفیق میکنیم، نتیجه میگیریم، اون نتیجه رو تالی قرار میدیم. اون وقت از مقدم صغرا و این نتیجه به دست آمده، اون نتیجه قیاس اقترانی شرطی مرکب من المتصلات حاصل میشه. نتیجه اینه: فَإِنْ كَذِبَ لَيْسَ أَلْوَتَّتَ اِذَا كَانَ اللَّيْلُ مَوْجُودًا فَالْكَوَاكِبُ خَفِيَّةً. تا اینجا همون مقدم صغرا رو تکرار کردیم. فقط یکون، از اینجا تالی جدیده، فقط یکون اذا کان اللیل موجودن فالشمس طالعتن. این حالا دقت بکنید، بعد از تلفیق تالی صغرا و خود کبرا ما این نتیجه رو میگیریم که فقط یکون، نتیجه مونم جزئیه، فقط یکون و اذا کان اللیل موجودن فالشمس طالعتن. بله فالشمس طالعتن. یا همون تالهتون وقتی که لیل موجود باشه شمس تاله. خب این تالی مسلم باطله، لیل موجود باشه شمس تاله نیست، هم باطله هم همه قبولش داریم باطلانشو. خب حالا نتیجه باطل شد. چرا باطل شد؟ چون تالیش خراب شد. نه خود نتیجه لزومش خرابه، لزومش درسته، تالیش خرابه. بعد قیاس استثنایی رو شروع میکنیم. در قیاس استثنایی میگیم که ان کذه، و دوباره همین نتیجه قیاس اقترانی شرطی رو میاریم. ان کذه و لیسه البته اذا کان اللیل موجودن فالکواکب خفیه فقط یکون و اذا کان اللیل موجودن فالشمس طالعه. این نتیجه رو دوباره میاریم. بعد میگیم لکن نه تالی باطل، یعنی لکن لیسه اذا کان اللیل موجودن فالشمس طالعه، لکن لیسه اذا کان اللیل موجودن فالشمس طالعه. این مفادش اینه که تالی باطله. نتیجه میگیریم فلیسه یک زبو لیسه البته اذا کان اللیل موجودن فالکواکب خفیه. یعنی این لیسه البته اذا کان اللیل موجودن فالکواکب خفیه که مطلوب ما بود کاذب نیست. لیسه یک زبو یعنی کاذب نیست. پس نتیجه گرفتیم که اون مسئله ما صادقه. توجه کردیم به همون ترتیبی که در جلسه گذشته در اون مطلوب حملی عمل کردیم، در این مثال هم در مطلوب شرطی عمل میکنیم، منتها با این تفاوت که کبرایی که زمینی میشه به صغرا باید شرطی باشد. اونجا کبرایی که زمینی میشد به صغرا حملی بود، اینجا شرطی. خب حالا عبارت رو توجه کنید، یه تیکه عبارت رو که من جلسه گذشته تون خوندم، حالا بعد از توضیح میشه راحت تر خون. صفحه 115 بودیم، سطر 10. و علا هازا یقاس استعماله فی ما اذا کان المطلوب شرطی. علا هازا یعنی به همین نحوی که در جایی که مطلوب ما حملی بود عمل کردیم، بر همین وضع قیاس میشود. یا به علا هازا رو به این معنی بگیریم، بنابر به همین نحوی که استعمال شد قیاس خلف در جایی که مطلوب حملی باشد، قیاس می شود استعمال قیاس خلف در اون جایی که مطلوب شرطی باشد. یعنی اونم به وزان اینه، اینم به وزان اونه. اون وقت وکان الاقتران و لذیفیه من شرطیت. فقط حرف، فقط تفاوت اینه که اقتران یعنی قیاس، اقترانی که فیه در این خلفه، اقترانی که در این خلف برای اثبات مطلوب شرطی آمده، اقترانش منش من شرطیتن یعنی مرکب است من شرطیتن. گفتیم در هر قیاس خلف یه اقتران داریم یه استثناء داریم. استثناء چی؟ اون مشکلی نداره، در همه یکسانه. اقترانی که فیه در این خلف چنینی میآید، یعنی خلفی که برای اثبات مطلوب شرطی آمده، اقترانی که فیه در چنین خلفی می آید من شرطیتن، یعنی مرکب از دو شرطی است. استثناش نه، استثناش مثل همونیست که در وقتی که مطلوبمون حملی بود آمد، استثناش همونه. وقتی یه بیان دومی هم ما در اونجایی که مطلوب ما حملی بود داشتیم که از اساس الاقتباس هم خوندم، اون بیان دوم در اینجا میاد. باز میتونید شما سراغ قیاس استثنایی نرید، بگید این نتیجه که ما از قیاس اقترانی شرطی گرفتیم نتیجه ایست فاسد. این فساد از کجا آمده؟ از ترتیب قیاس نیامده، از کبرا نیامده، پس از صغرا آمده. صغرا رو ملاحظه میکنید، بید پس تالی صغرا که نقیض مطلوب باطل، اگر تالی صغرا که نقیض مطلوب باطل، مقدمش هم که کذب مطلوب باطل، پس نتیجه میگیریم که مطلوب ما صادقه. همون بیانی که در صورتی که مطلوب ما حملی بود داشتیم، همون رو در صورتی که مطلوب ما شرطی باشه خواهیم داشت. تمام شد. اون وقتی که اشکال بر قیاس اقترانی شرطی رو در صفحه 113 نقل می کردیم، گفتم این اشکال در ذهنتون باشه، سه بار تکرار میشه. یک بار تو فصل اقترانی تکرار میشه در اولش که خوندیم، یک بار در آخر همون فصل میاد، یک بار هم در قیاس خلف میاد. الان در قیاس خلف میخوام ازش بیاریمش همون اشکال رو. بعضیا قیاس اقترانی شرطی رو مشکل دیدن. حالا چه قیاس اقترانی شرطی باشد که مرکب من متصلتینه، چه قیاس اخترانی شرطی باشد که مرکب من متصلت و حملیتن هست. اینا هیچ کدامشون نمیتونن، اینجور افرادی که بر قیاس شرطی، بر قیاس اخترانی شرطی اشکال کردن، هیچ کدامشون نمیتونن از این، در هیچ کدام از دو صورت نمیتونن قیاس خلف اجرا کنن. نه در صورتی که قیاس خلف چنینی رو نمیتونن اجرا کنن، نه در صورتی که مطلوب حملیه باشد و نه در صورتی که مطلوب شرطیه باشد. در هیچ کدام از این دو صورت نمیتونن قیاس خلف رو با اون صورتی که ما گفتیم طرح کنن، چون ما قیاس خلف رو مرکب دیدیم من شرطیتین و من قیاس اخترانی شرطی و استثنایی. اینا قیاس اخترانی شرطی رو باطل میدونن. وقتی قیاس اخترانی شرطی رو باطل دونستن، در قیاس خلف نمیتونن از او استفاده کنن. اینا ناچارن که یه راه دیگری برای قیاس خلف تنظیم کنن که راه با راه گذشته فرق کنه. وقت دو تا راه دیگه اضافه توضیح میدن که منکرین قیاس اقترانی شرطی یکی از این دو راه رو رفتند. بعد خود شارع هم یه راه سومی ارائه میده که از همه راه ها آسان تره. فقط یه قیاس استثنایی درست میکنه، قیاس خلف میشه، مرکب هم دیگه نیست. اون حالا آخر فصل میاد. ولی دو تا راهی که منکرین قیاس اقترانی شرطی میتونن برن چیست؟ راه اول، حالا این تیکه عبارت رو بخونم: و من تعنه فی انتاج الاقترانی المرکب من المتصلت و الحملیه به مامر. کسی که اشکال کرده در انتاج قیاس اقترانی که مرکب باشد من المتصلت و الحملیه، یا حتی مرکب باشد من المتصلت و المتصله، فرق نمی کنه، به مامر اشکال کرده با آنچه که در صفحه 113 سطر، بله سطر هشتم به بعد گذشت. بله اون متصله و حملیه 113 گذشت، بله 114 گذشت، متصلتین 113 گذشت، بالاخره هر دوش در فصل قبل گذشت. کسی که اشکال کرده با اون اشکال مذکور، جعل قیاس خلف را مرکبن من اقیستن استثنائیه، دیگه قیاس اقترانی شرطی دو قیاس خلف نیورده، همه قیاس ها رو استثنائی قرار داده، چند تا قیاس استثنائی آورده، قیاس خلف مرکب شده از چند قیاس استثنائی. و بیان ذالک را، یعنی قیاس خلفی که مرکب باشد از چند قیاس استثنائی، او را تبیین کرده من طریقین. حالا طریق اول توجه کنید. طریق اول مطلوب رو ملاحظه میکنیم، میگیم که این مطلوب ماست، تو ذهنمون میگیم اگر این صادق نباشد نقیزش صادق خواهد بود. اینا دیگه تو ذهنمون میگیم، توی قضیه نمیاریم، بعد نقیزشو میاریم. این نقیزشو آوردیم یک طرف منفصله قرار میدیم، یک طرف منفصله، اینجا دیگه قیاس اتصالی فعلا نداریم، یک طرف منفصله قرار میدیم، یک قضیه دیگری رو اضافه میکنیم و طرف دوم منفصل قرار میدیم، و این منفصلمون باید منفصل مانعت الجمع باشه. یعنی یا اون نقیض مطلوبی که آوردیم کاذب باشه، یا این قضیه دومی که آوردیم کاذب باشه. این قضیه دوم از کجا میاریم؟ از هر جا، یا از قیاس قبلی آوردیم، یا از یه جا دیگه آوردیم، از هر جا، ولی خیلی یه قضیه است که آوردیمش، البته بی ارتباط نیست به قضیه قبلی، باید یه بچه اشتراک داشته باشه، یعنی یک یا موضوعش یا محمولش با قضیه، با نقیض مطلوب چیز عینیت داشته باشه، نه که هر قضیه دلمون خواست. قضیه ای که یا موضوعش یا محمولش با نقیض مطلوب سازگار باشه. خب حالا یه منفصله پیدا شد که یک ضلع منفصله نقیض مطلوب است، یک ضلع هم همون قضیه است که ما آوردیم، و حتما این منفصله باید مانعت الجمع باشه، حتما باید مانعت الجمع باشه. مانعت الجمع یعنی چی؟ یعنی یک طرف صادق باشد، هر دو طرف صادق نباشد. ممکنه هر دو کاذب باشند، عیبی نداره که هر دو طرف کاذب باشند، و عیبی هم نداره که یک طرف کاذب باشه، ولی اینکه هر دو صادق باشن نمیشه، مانعت الجمع اینطوره دیگه. پس این دو قضیه ما نباید هر دوشون صادق باشن، یا باید هر دو کاذب باشن، یا لااقل یکیش باید کاذب باشه. خب چون قضیه مانعت الجمعه، شروع میکنیم به قیاس خلف. تا اینجا قیاس خلف نیست، اینا همه مقدمات قیاس خلفه، یعنی کارایی میکنیم مواد خام رو تهیه میکنیم، حالا شروع میکنیم به قیاس خلف. قیاس خلف رو از یک قضیه متصلش، از یک قیاس استثنایی که با متصله شروع میشه شروع میکنیم، یعنی قیاس استثنایی متصل. به این دو طرفی که تو منفصل آمدن اشاره میکنیم، میگیم اگر این دو قضیه اجتماع بر صدق داشته باشند، ما چنین قضیه‌ای خواهیم داشت. نتیجه میگیریم، نتیجه این دو مقدمه رو با هم زمینه میکنیم. دوتا قضیه هم دیگه، دوتا قضیه حملی هم، منطقه اما بینشون فاصله انداخته. این دوتا قضیه رو که دوتا حملی هم کنار هم میذاریم، قرار شد در موضوع یا محمول با هم شرکت داشته باشن. پس یکی از اشکال اربعه رو درست میکنن، این دوتا حملیه یکی از اشکال اربعه رو درست میکنن، نتیجه میدن. اگر هر دو صادق باشن نتیجه میدن. پس دوباره عرض میکنم، اگر این دو قضیه صادق باشند، نتیجه شون که فلان است اون هم صادق خواهد بود. درست شد؟ این قضیه استثنایی متصل، این قضیه شرطی متصل، نه مانعت الجمع، ولی فرض میکنم فصله داریم که عرض کردم یک طرفش نقیض مطلوبه، یک طرف دیگه هم یه قضیه است که با این نقیض مطلوب در موضوع یا محمول شریکه. کارم نداریم که این قضیه دوم صادقه یا کاذبه، چون مهم نیست برای ما. اگر نقیض مطلوب اون صادقه، این باید کاذب باشه، و اگر این صادقه، نقیض مطلوب باید کاذب باشه، چون مجتمع و صدق نمیتونن بشن، مانعت الجمع. ولی ممکنه هر دو کاذب باشن. اون پس ما این قضیه دومی که میاریم قید نمی کنیم که صادق باشه یا کاذب باشه، فقط میگیم اگر نقیض مطلوب صادقه، این حتما باید کاذب باشه، ولی اگر نقیض مطلوب کاذبه، این نه، این میتونه کاذب باشه میتونه صادق باشه، این مهم نیست براش. حالا قضیه ای که متصله ای که میخوام درست کنیم، متصله اینه، اگر این دو قضیه ای که ما در منفصله داریم مانعت الجمع نباشند و مجتمع بر صدق شوند، مجتمع بسط شوند، نتیجه خواهند داد. همین که شما فرمودید قبولش داریم، یعنی اگر این دوتا قضیه که ما در منفصل آوردیم مانعت الجمع نباشن، یعنی اجتماع بسط داشته باشن، نتیجه خواهند داد. نتیجه شون هم اینه، نتیجه هم زش میکنه. میگیم ولیکن، بعد میگیم ولیکن تالی باطله، نتیجه باطله، نتیجه گرفتیم باطله. از بطلان نتیجه میگیم پس مقدم باطله. مقدم چی بود؟ این دو قضیه مانعت الجمع نباشند، این باطله، پس دو قضیه مانعت الجمع هست. با این قیاس اخترانی، با این قیاس استثنایی، نتیجه گرفتیم که این دو قضیه مانعت الجمع. اولا فرض کرده بودیم مانعت الجمع، منتها اثبات نکرده بودیم. فرض کرده بودیم مانعت الجمع، حالا اثبات کرد. اثبات شد که این دو تا مانعت الجمع. مانعت الجمع که باشن، میگیم اینطور، میگیم حالا که ما این قیاس استثنایی اول تموم شد، قیاس استثنایی اول آوردیم تا ثابت کنیم که این دو طرف قضیه منفصله ما قابل صدق نیستند، یا باید هر دوشون کاذب باشن یا لااقل باید یکیشون کاذب باشه. با قیاس استثنایی اول این کارو کرد. حالا میام سراغ قیاس، میام سراغ این منفصله، میگیم که این منفصله مانعت الجمع است. اگر یک طرفش صادق باشد، طرف دیگرش باید کاذب باشد. اینم خودش باید یک قضیه متصله است. اگر یک طرف این قضیه صادق باشد، طرف دیگرش حتما باید کاذب باشد. این قضیه شرطی است. لکن این طرف صادق است، مقدم رو اثبات میکنه. این قضیه استثنایی دوم با اثبات مقدم اثبات تالی رو نتیجه میده. اولی با رفع تالی رفع مقدم رو نتیجه میده، این دومی با اثبات مقدم اثبات تالی رو نتیجه میده. لکن این قضیه صادق است، نتیجه میگیریم پس اون یکی کاذب است. چی کار میکنیم؟ تو این قضیه که منفصله، که یک طرفش نقیض مطلوبه، یک طرفش هم قضیه ایکس ما آوردیم، میگیم لکن این قضیه که آوردیم صادق است. لکن این قضیه که آوردیم صادق است، نتیجه میگیم پس این نقیض مطلوب کاذب است. نقیض مطلوب کاذب شد، خود مطلوب صادقه، تمام شد. توجه کنید دو تا قیاس استثنایی درست کردن. با یک قیاس استثنایی ثابت کردن که اون منفصله تشکیل شده مانعت الجمعه، با قیاس استثنایی دوم با استفاده از قانون مانعت الجمع بعد از اینکه ثابت کردن این طرف منفصل حقه، نتیجه گرفتن که اون طرفش باطله. مانعت الجمع بودنش با قیاس اول ثابت شد. با قیاس اول ثابت شد. مثال نزدم شاید روشن نشده باشه براتون، مثال میزنم روشن میشه. ما وقتی گفتیم که اگر دوتا قضیه، این دوتا طرف قضیه هر دو اجتماع در صدق داشته باشن و مانعت الجمع نباشن، این نتیجه رو باید بگیریم. حالا نتیجه رو نگرفتم، روشن نیست براتون، ولی این نتیجه رو نمیتونیم بگیریم، پس اینا مانعت الجمع هست. به این طریق ما با قیاس استثنایی اول مانعت الجمع بودنه این دو طرف منفصل، این منفصله رو ثابت کردیم. بعد که مانعت الجمع ثابت شد، قانون در مانعت الجمع اینه که اگر یک طرف رو صادق کردین، این طرف دیگه کاذب بشه. در مانعت الخلو قانون اینه که اگر یک طرف رو کاذب کردین، یک طرف دیگه صادق بشه. در منفصل حقیقی یک طرف رو صادق کردین، طرف دیگه کاذب میشه. یک طرف رو کاذب کردین، طرف دیگه صادق میشه. یعنی در منفصل شما چهار تا نتیجه میگیرید. در منفصل چهار تا نتیجه میگیرید. میگید که امکان هاذا العدد، اما هاذا العدد زوجن و اما فردن، لکن زوجن فلیس بفردن، لکن فردن فلیس بزوجن، لکن لیس بزوجن فهو فردن، لکن لیس بفردن فهو زوجن. چهار جور نتیجه تو قیاس، تو قیاس استثنایی که شرطیتون منفصل باشه، چهار نتیجه میگیری. حقیقه باشه، منفصل حقیقه باشه. اگر منفصل مانعت الجمع باشه یا منفصل مانعت الخروج باشه، دو تا نتیجه میگیری. در مانعت الجمع میگید اگر این، در مانعت الجمع میگید اگر این طرف اول صادقه، طرف دوم کاذبه. اگه طرف دوم صادقه، طرف اول کاذبه. این فقط نتیجتون اینه. دیگه نمیگید اگر اون کاذبه این کاذبه. در مانعت الخلو میگید اگر این طرف کاذبه، اون طرف صادقه. و اگر اون طرف کاذبه، این طرف صادقه. پس در مانعت الخلو دو تا نتیجه دارین. در قیاس استثنایی دو تا نتیجه میده و بقیه‌اش عقیمه. و در مانعت الجمع دو تا، در منفصل یک چهار تا. الان منفصل ما مانعت الجمعه. وقتی میگیم این قضیه‌ای که آوردیم به عنوان ذمیمه، ذمیم طرف منفصل قرار دادیم صادقه، اگر گفتیم این صادقه، با توجه به اینکه قضیه‌مون مانعت الجمع، نتیجه میگیریم اون طرف دیگه کاذبه، اون طرف دیگه نقیض مطلوبه. خب نقیض مطلوب باطل میشه. وقتی نقیض مطلوب باطل شد، خود مطلوب حق میشه. حالا مثال توجه کنید. حقیقیه نه، حقیقی بله، حقیقی باشه، حقیقیه باشه، یک طرف صادق باشه، یک طرف دیگه کاذب باشه، بله. حقیقیه باشه نتیجه میده، حقیقی هم باشه نتیجه میده، مانعت الجمع باشه نتیجه میده، یعنی اون مطلوب ما رو نتیجه میده. بله، چون حقیقی مانعت الجمع هم شامل میشه، چون حقیقی مانعت الجمع شامل میشه، وقتی میگه مانعت الجمع باشه، عیبی نداره، حقیقی هم باشه کار مانعت الجمع میکنه. خب مثال رو از رو بخونم یا دیگه خارج بگم؟ خارج گفتن نداری، از رو میخونم. فقط شاکله بحث رو و چارچوب این دو قیاس استثنایی رو باید متوجه باشید، چون در عبارت به این چارچوبی که از کدام نیمده و عبارت بسیار دشواره، علت دشواریش هم همینه. ولی اگه مطلب از خارج معلوم باشه، عبارت اصلا دشواری نداره، خیلی واضحه. پس دوباره چارچوب رو توجه کنید. قیاس استثنایی متصله تشکیل میدیم تا منفصله به دست آمده رو مانعت الجمع کنیم. بعد قیاس استثنایی منفصله تشکیل میدیم تا با ابطال یکی از دو طرف، با صدق یکی از دو طرف، ابطال بطلان طرف دیگر رو که نقیض مطلوبه نتیجه بگیریم. پس دو تا قیاس استثنایی داریم، یکی قیاس استثنایی متصله، یکی قیاس استثنایی منفصله. یعنی قیاس استثنایی اولمون از متصله و استثنا درست شده، قیاس استثنایی دوممون از منفصله و استثنا درست شده. از قیاس اول استفاده میکنیم که منفصلمون مانعت الجمع، در قیاس استثنایی دوم همین منفصله مانعت الجمع رو میاریم و یک طرفش رو صدق میکنیم، صادق میکنیم، تا طرف دیگرش کاذب بشه، مطلوب رو دست میاریم. بله؟ دیگه نمیتونیم نفی کنیم. چجوری میتونیم نفی کنیم؟ نمیشه. اگر شما بخواد کدومو میخواد نفی کنید؟ کدومو میخواد نفی کنید؟ در مانعت الخلا بخواد مثلا فرض کنید که نقیض مطلوب دارید با یه قضیه دیگه دارید، کدومو میخواد نفی کنید؟ اگر بخواد اون قضیه دیگر رو نفی کنید، صدق نقیض مطلوبتون ثابت میشه که خلاف غرض شماست. اگر بخواد نقیض مطلوب باطل کنید، خب نقیض مطلوب که خب پس باطلش قبلا میدونید. شما میخواد بگید پس نقیض مطلوب باطله، پس اون طرف دیگه صادقه. اگه نقیض مطلوب باطله، پس این قضیه رو بچی تشکیل دادید، پس این قیاس رو بچی تشکیل دادید. نه، در مانعت الخلو نمیشه. چون اگر قضیهتون مانعت الخلو باشه، این منفصله ای که یک طرفش نقیض مطلوبه، یک طرفش قضیه دیگه مانعت الخلو باشه، شما توی نتیجه گیری گیر میکنید. اگر بخواد بگید که این قضیه که من آوردم کاذبه، خب نتیجهش اینه که پس نقیض مطلوب صادقه. چون خب مانعت الخلو اینطوره که یکیش کاذب باشه یکی صادقه. اگه بگید این قضیه که من آوردم کاذبه، نتیجه میگه که نقیض مطلوب صادقه و این خلاف غرض شماست. اگر بگید نقیض مطلوب کاذبه، میگه از کجا فهمیدی کاذبه؟ حالا تازه میخوای از قیاس استثنایی منفصل بفهمی کاذبه، از کجا فهمیدی کاذبه؟ توجه کن، پس این نمیشه این قضیه منفصله رو مانعت الخلو بگیرید. مانعت الخلو بگیرید در این طریقی که ما داریم نتیجه نمیده، حتما باید مانعت الجمع باشه یا اینکه حقیقیه باشه. احدهما، بعد از احدهما کتاب ما دو تا نقطه گذاشته، حتما دو تا نقطه باید خط بخوره. به جای دو تا نقطه باید خط تیره گذاشته بشه. ولیکن المطلوب لیس کل جنبه، قبل از لیس کل جنبه گیومه رو باز کرده، بعد از به باید گیومه رو ببنده، خط تیره رو بذاره. این تیکه که الان خوندم جمله معترضه است. ولیکن المطلوب لیس کل جنبه، این جمله معترضه است. بعد از این خط تیره دو نقطه ای رو که بعد از احدهما گذاشته بود بعد بیاد بذاره. احدهما اما کل جنبه او کل به الف، احدهما اینه، اما کل جنبه او کل به الف. این ولیکن المطلوب لیس کل جنبه، این جمله معترض است. این ولیکن المطلوب، دقت بکنید در این تیکه که عرض میکنه، این ولیکن المطلوب لیس کل جنبه بعد از احدهما آمده، بعد از ثانیهما هم میاد ولو شارح نیورده. بعد از اون عبارت دیگر که میگه و فی تحلیله طریق آخر، صفحه 116 آخر دیگه، آخر فصل میگه و فی تحلیله طریق آخر، اونجا میاد. در هر سه تبیینی که داریم مطلوب ما لیس کل جنبه هست. این توجه داشته باشید حتما که در اون دو تا مطلوب دیگرم باید، در اون دو تا طریق دیگرم باید مطلوب ما همین باشه. با توجه به این که مطلوب همینه، شارح مثال میاره. خب مطلوب ما اینه که ثابت کنیم لیس کل جنبه، این مطلوب ماست. جیم رو حیوان بگیرید، به رو انسان بگیرید. اینه که عرض میکنم کنایه بگیرید، کنایه هم نگرفتید کنایه بگیرید، راحت تر مطلب رو تصور میکنید. کل لیس کل حیوان این انسان. خب این مطلوب ماست. حالا میگیم اگر این مطلوب ما صادق است که حرفی نداریم، اگر کاذب است پس نقیزش حق است. نقیز لیس کل جنبه چیست؟ کل جنبه. نقیز لیس کل جنبه کل جنبه است. پس میگیم اما کل جنبه، اما کل جنبه نقیز مطلوب ماست. یعنی یک طرف این منفصله نقیض مطلوب ماست. او کلو به الف، این یک قضیه است که میاریمش. حالا از کجا میاریم گفتم مهم نیست، از توی قیاسی که الان دربارش بحث داریم میاریم یا از یه جای دیگه میاریم، ولی سعی میکنیم که این قضیه دوم با قضیه اولی که نقیض مطلوب ماست در موضوع محمول شریک باشه. در اینجا در محمول شریکه، یعنی موضوع این دومی محمول اون اولی است. شکل اوله کل جیم به نقیض مطلوب ماست، کل به الف، الف رو عبارت از ناطق بگیرید، الف رو عبارت از ناطق بگیرید. اینطور میشه یا همه کل حیوان انسان است یا کل انسان ناطق است. هر دو نمیتونه درست باشه، یکی از این دو تا کاذبه. البته کل حیوان انسان کاذبه، ولی هنوز برای ما روشن نیست. خب احد هما اما کل جنبه او کل به الف مانعت الجمع، که قضیه ایست مانعت الجمع. اما کل جنبه او کلو بی الف این مبتدا مانع الجمع خبرش. البته احد اوما مبتداست، احد اوما مبتداست که خبرش کل این دو سه خطه، یعنی کل این توضیحی است که میدیم. وقت باز در این توضیحی که میدیم کلو جیم بی او کلو بی الف مبتداست، مانع الجمع خبرش، یعنی این قضیه مانع الجمع است. چرا مانع الجمع؟ از لو جاز اجتماع هما علی صدق، این داره به اون قضیه متصله استثنایی متصله که اول از کردم داره اشاره میکنه، منتها تنظیمش نکرده، ولی به همون قیاس استثنایی اول که قیاس استثنایی متصل بود اشاره داره میکنه، که اگر این دوتا صادق باشن، یعنی این دوتا قضیهی که در منفصل آمدن هر دو صادق باشن، نتیجهی که از تلفیق این دوتا گرفته می شود نیست صادق خواهد بود. این همون قیاس استثنایی اول بود که توضیح دادیم. بعد گفتیم لاشن این نتیجه صادق نیست، پس این دوتا قضیه هم که در منفصل آمدن هر دوشون نمیتونن صادق باشن، یکیشون باید کاذب باشه، یعنی نتیجه گرفتیم که پس این دوتا مانع الجمع هست. خب از لو جاز اجتماع این طرفین، طرفین یعنی کل و جیم بی که نقیض مطلوب بود و کل و بی الف که قضیه ای آورده شده بود، اگر اجتماع این دوتا بر صدق جایز باشد و این دو مانع منفصل مانع الجمع و این منفصل مانع الجمع نباشد، لصدقت نتیجت هما، نتیجه این دو قضیه که از تلفیق این دو قضیه حاصل می شود باید صادق باشد. نتیجه چیه؟ کل و جیم الف یعنی کل حیوان ناطق. چرا باید نتیجه صادق باشد؟ لصدق صورت القیاس، چون قیاس صادقه، بالاخره شکل اوله، صورت قیاس صادقه، مادهش ما داریم حرف میزنیم که صادقه یا نه، میخوام ببینیم ماده هم صادقن یا نه، ولی صورت که مثلا صادقه، مشکلی در صورت نداریم. چی؟
نه میگه اگر دو طرف صادق باشن،
اگر دو طرف صادق باشه مانع الجمع دیگه نیست.
نه میگه این نتیجه رو میتونیم بگیم، یعنی اگر کل جیم با صادق باشد، کل با الف صادق باشد، کل جیم الف میتونیم
نتیجه میشون دو تا صادق باشن هم میده نتیجه میده، اگر کاذب بود نتیجه نمیداد، اما اگر دو تا صادق باشه نتیجه میده، نتیجه حق میده. البته کاذب ها ممکن نتیجه بدن اگه صورت قیاس درشون رعایت کنیم، اما اینجا میخواد بگه نتیجه صادق میده. اگر این دو تا قضیه ما که دو طرف منفصله رو تشکیل دادن هر دو صادق باشن، چون صورت قیاسی درشون کامله نتیجه صادق خواهند داد. اگر خودشون صادق باشن صورتشون هم که صورت قیاسیه نتیجه صادق خواهند داد، یعنی کل جیم الف یه نتیجه صادق خواهد بود. چرا؟ لصدق صورت قیاس، چون صورت یه قیاس که صادقه، ماده هم که شما دارید فرض میکنید هر دو صادقن، خب پس باید نتیجه صادق بده. لاکن این لاکن تالی باطل، یعنی لاکن این نتیجه درست نیست. لاکن لیسا کل جیم الف، لیسا کل حیوان ناطق، همه حیوان ناطق نیستن. این از کجا میگید لیسا کل جیم الف؟ این استثناء رو از کجا میگید؟ میگن یا این استثناء بینت الکذبه، یعنی کل جیم الف بینت الکذبه که ما حکم کردیم به بطلان تالی و گفتیم لیسا کل جیم الف، یا این کل جیم الفی که الان به صورت نتیجه آید ما شده بینت الکذبه، یا بینه کذبه ها در یک قیاسی، علی حال بالاخره برامون کاذبه، پیش ما الان کاذبه، یا کذبش بدیهی است که احتیاج نداره ما از قیاسی استنباطش کنیم، یا اگر کذبش بدیهی نبود ما کذب رو از قیاسی استنباط کردیم، علی حال الان کذبش پیش ما روشنه. اگر کذبش پیش ما روشنه پس می توانیم نقیضش رو استثناء کنیم. تالی هم کل جیم الف بود، یو بیان کذبها، الانه ها بیانت الکذب، یا یو بیان کذبها، یا بیانت الکذب دیگه احتیاج به استدلال نداره، یا یو بیان کذبها احتیاج به استدلال داره و ما استدلال هم میکنیم، ثابت میکنیم بالاخره کاذبه. خب میگیم لکن نتالی باطل، یعنی لکن این نتیجه که گرفتی کاذب است، یعنی لیس کل جیم الف. خب نتیجه این قیاس استثنایی چی میشه؟ نتیجه میشه که مقدم هم کاذبه، یعنی فلا یجتماع علی صدق، این فلا یجتماع علی صدق یعنی مقدم باطله، چون مقدمی بود لو جاز اجتماع هم علی صدق، لو جاز اجتماع هم علی صدق این مقدم بود، لصدقت نتیجت هم و هی کل جیم الف تالی بود، لصدق صورت القیاس بیان ملازمه بود، لکن لیس کل جیم الف بطلان تالی است، فلا اجتماع علی صدق بطلان مقدمه. توجه این چی قیاس مرتبی شد، قیاس استثنایی متصلی که با رفع تالی رفع مقدم و نتیجه داد. خب تا اینجا ما نتیجه گرفتیم که قیاسمون که قضیهمون منفصله مانعت الجمع. حالا این منفصله مانعت الجمع رو میاریم مقدمه‌ای برای قیاس استثنایی دوم قرار میدیم، میگیم یا کل جیم ب هست یعنی این صادقه، یا کل ب الف هست یعنی این صادقه، منفصلا مانعت الجمعه، یکی صادق شد دیگر نمیتونه صادق باشه. اینو میاریم بعد استثنا میکنیم، میگیم لکن کل ب الف هست یعنی دومی صادقه، نتیجه میگیریم پس کل جیم ب نیست یعنی اولی صادق نیست، کل جیم ب رو نفی میکنیم. کل جیم ب چی بود؟ نقیض مطلوب بود، نفی که کردیم یعنی نقیض مطلوب نفی شده، پس خود مطلوب ثابته. ولکن کل ب الف یعنی ولکن کل ب الف هست یعنی این صادقه دیگه. ببینید بقیهش رو نگفته ها، اون اضافاتی که من از خارج زمینه کردم نگفته. یعنی بعد از این که ما فهمیدیم که فلا یجتمع علی صدق، این دوتا مجتمع بر صدق نمی شوند، یکی اگر صادق شد دیگری کاذب است، بعد از این که اینو فهمیدیم میام شروع میکنیم یکی رو صادق میکنیم تا دیگری کاذب بشه. کدوم رو صادق میکنیم؟ لاکن کل به الف، یعنی اون ضلع دوم منفصله ما که کل به الف باشه صادقه، لاکن کل به یعنی کل انسانه ناطقه، اینو میدونیم الان ها صادقتون، بنابراین که این قضیه صادقه باشد، یعنی فرض داریم برای این که این صادق باشه، که الان هم همینطوره در ماده توجه کنید، کل انسان ناطق صادقه. اون وقت نتیجه آخر رو میگیریم، فلیس کل جیم به، پس اون ضلع دیگر که کل جیم باشد اون کاذب است، یعنی کل جیم به صادق نیست، لیس کل جیم به صادقه، فلیس کل جیم به، پس اینطور نیست که کل حیوان انسان باشد. و هو المطلوب، مطلوب همین بود، از اول می‌خواستیم لیس کل جیم به رو ثابت کنیم، گفتیم احدهما ولیکن المطلوب لیس کل جیم به، مطلوب همون لیس کل جیم به بود، حالا اون مطلوب هم اثبات کردیم. پس توجه کردید که به چه صورت ما قیاس خلف رو تنظیم کردیم. این قیاس خلف تنظیم نشد از اقترانی شرطی و استثنایی، چون تا این قیاس اقترانی شرطی رو قبول نداشت. این قیاس خلف مرکب شد از یک قیاس استثنایی متصل و یک قیاس استثنایی منفصل و نتیجه داد صدق مطلوب ما. این راه اول بود. راه دوم حالا شروع میکنم ببینیم به کجا میرسیم. احتمال داره که نتونیم تکمیلش کنیم، ولی خب حالا در راه دوم ما باز یک منفصله درست میکنیم. اول مطلوبمون رو که همون لیس کل جیم ب بود که گفتیم در این ثانیه ما همون رو باید مطلوب قرار بدیم، اول مطلوبمون رو ملاحظه میکنیم، میگیم این مطلوب ما یا صادق است یا کاذب. اگر صادق باشد که خب تمام، اگر کاذب باشد نقیزش حق است، نقیزشو میاریم توی یک قیاس منفصل، توی یک قضیه منفصله یک جزء منفصله قرارش میدیم، جزء دیگر منفصله رو قضیه انتخاب میکنیم که با این نقیز مطلوب ما در موضوع یا محمول شریک باشه که همچه ارتباطی داشته باشن، و این شرط اول. و ثانیا شرط دوم اینه که وقتی در منفصل آمد با نقیض مطلوب ما یه منفصله مانعت الخلف تشکیل بده، نه مانعت الجمع، مانعت الخلف تشکیل بده. خب بعد ما وقتی که این منفصله مانعت الخلف به دست آوردیم، اثبات میکنیم که بله اشتباه گفتم این تیکر رو، توجه کنید دوباره عرض میکنم. در منفصلمون یک طرف رو خود مطلوب قرار میگیم، نه نقیض مطلوب، یک طرف رو خود مطلوب قرار میگیم، یک طرف دیگر هم قضیه دیگری میذاریم. حالا هر قضیه شد، منتها قضیه که دو تا شرط داشته باشه، همونطور که عرض کردم. فقط اشتباهی من بود که گفتم در یک طرف منفصل نقیض مطلوب میذاریم، این اشتباه است، خود مطلوب میذاریم، بقیه حرفا درست بود. بعد یه قضیه دیگری میاریم زمینه میکنیم، طرف دوم منفصل قرارش میدیم. این قضیه دوم دو تا شرط داره. شرط اولش اینه که در موضوع یا محمول با مطلوب ما شریک باشه. شرط دومش اینه که با مطلوب ما وقتی تو منفصل آمد یه قضیه منفصله مانعت الخلوف بسازه. خب اگر مانعت الخلوف با کذب یکی صدق دیگری نتیجه گرفته میشه، ما ثابت میکنیم که این قضیه آورده شده کاذبه، یعنی یک طرف منفصله کاذبه، نتیجه میگیریم اون طرف دیگر که خود مطلوب ما صادقه. به این صورت خود مطلوب صادق میکنیم. خب این توجه کردید، این که الان ما اول گفتیم این همون قیاس استثنائی منفصلی بود که در طریق قبلی دوم گفته بودیمش، الان اینجا اول گفتیمش. بعدن میام سراغ قیاس استثنایی متصله. چجوری ثابت میکنی که این منفصله منفصله مانعت الخلوه؟ تا بعد با اثبات کذب یکی صدق دیگری رو نتیجه بگیری. اصلا مانعت الخلوه بودن چطوری درست میکنی؟ اون رو با یه قیاس استثنایی متصل درست میکنی. یعنی درست همون حرفایی که ما در طریق قبل گفتیم در این طریق دوم داریم، منتها در طریق دومشون قیاس منفصله رو اول آورده، متصله رو دوم آورده. در اول متصله رو آورده بود، دوم منفصله آورده بود. یه فرق دیگه در این که اینه که در طریق اول قیاس منفصله رو مانعت الجمع گرفت و مرکبش کرد از نقیض مطلوب و یه قضیه آورده شده، در طریق دوم منفصله رو مانعت الخلوف میگیره و مرکبش میکنه از یک از خود مطلوب و یه قضیه آورده شده. توجه کنید این تفاوت ها در نظر داشته باشید، ولی هیچ فرقی با هم ندارن، اون طریق دوم و طریق اول یکی میشه. این نحوه و چارچوبه بحث یکیست با دو تا تفاوت که عرض کردم. یه تفاوت مهمی نیست و اون اینه که ایشون در طریق اول قیاس استثنایی متصل رو اول گفت، قیاس استثنایی منفصل رو دوم گفت، در این طریق دوم برعکس میکنه، که این البته مهم نیست، میتونست برعکس نکنه. اونی که مهمه و فرق اساسی اینه که در طریق اول ما منفصلمون رو مرکب کردیم از نقیض مطلوب و قضیه آورده شده و منفصل شد مانعت الجمع، و در طریق دوم منفصلمون رو مرکب میکنیم از خود مطلوب و قضیه آورده شده و منفصلمون میشه مانعت الخلاف، ولی فرقی نمی کنه. خب حالا به همون طریقی که قبلی رو توضیح دادیم این بعدی رو هم توضیح میدیم. اول حالا ما برای اینکه راحت تر بشه اول منفصله رو برای اینکه توضیح ایشون باشه به همون ترتیبی که ایشون جدا رفته ما جلو میگیم. میتونیم اول منفصله رو مانعت الخلوفش بکنیم با یک قیاس استثنایی متصل، بعد که مانعت الخلوفش کردیم بیام سراغ یک طرفش رو کاذب کنیم، طرف دیگر صادق بشه، همون کاری که در طریق قبل کردیم. اما این روش رو عمل نمی‌کنیم چون خود ایشون اول نکرده، ولی اینکه عبارتش روشن بشه به روش خودش وارد میشه. ایشون اول میگه این منفصل مانعت الخلوفه، اثبات هم نمیکنه مانعت الخلوف بودنش، بعدن اثبات میکنه، میگه مانعت الخلوفه. اون وقت اینجوری وارد میشه میگه اما طرف دوم کاذب است، طرف دوم هم قضیه آورده شده است، نتیجه میگیره پس طرف اول صادق است، طرف اول خود مطلوبه، نتیجه میگیره پس خود مطلوب صادق است، تمام شد. بعدم میاد میگه پس این مانعت الخلوف بودن این قضیه رو چطوری ثابت میکنید؟ چطوری ثابت میکنید که قضیه مانعت الخلوفه؟ بله اگه مانعت الخلوف باشه با اثبات صدق یکی، با اثبات کذب یکی صدق دیگری نتیجه میده، حرفی نیست. ولی از کجا ثابت میکنید که این مانعت الخلوفه؟ میاد شروع میکنه به اثبات مانعت الخلوف بودن. در اثبات منعت الخلق بودن ایشون این کار انجام میده، میاد اون قضیه اضافه شده رو، قضیه آورده شده رو، گفتیم دو تا قضیه توی منفصله داریم، یکی اصل مطلوب، یکی هم قضیه آورده شده. قضیه آورده شده رو یک بار مرکب میکنه با خود مطلوب، یک بار مرکب میکنه با نقیض مطلوب، و در هر دو حال مانع الخلو بودن اون منفصله رو نتیجه میگیره. منتها با این تفاوت، تفاوتش مهمه توجه کن، با این تفاوت که در یک حالت کذب این قضیه آورده شده رو ثابت میکنه، صدق نقیض رو نتیجه میگیره. در یک حالت صدق قضیه آورده شده رو ثابت میکنه، صدق نقیض هم نتیجه میگیره، چون در مانعت الخلوف صدق طرفین اشکال نداره، کذب طرفین اشکال داره. یک بار یک طرف رو کاذب، یک طرف رو صادق، یک بارم هر دو طرف صادق، هیچ کدومش هم اشکال نداره. اونی که اشکال داره اینی که هر دو کاذب بشن، نمیذاره هر دو کاذب بشن. اگر یک طرف رو کاذب کرد، طرف دیگر رو کاذب میکنه، اما اگر یک طرف رو صادق کرد، ملزم نیست طرف دیگر کاذب کنه، طرف دیگر صادق میکنه. بله، اگر یک طرف صادق کرد، طرف دیگر هم صادق میکنه. پس سعیش بر اینه که دو طرف کاذب نشن و در هر دو حال صدق مطلوب رو نتیجه میشه. اما حالا چطوری این عمل انجام میشه و تطبیق بشه بر مثال تا روشن میشه. تا تطبیق بر مثال نشه این توضیحاتی که عرض کردم روشن نمیشه. حالا باید تطبیقش کنیم بر مثال، منتها فرصت تطبیق کردن نداریم.
دقیقاً کذب قضیه
آورده شده رو بیان میکنه و صدق نقیض مطلوب نتیجه میگیره، یا صدق مطلوب رو. اگه گفتم نقیض مطلوب اشتباه گفتم، صدق مطلوب رو نتیجه میگیره. در یک حالت هم صدق قضیه آورده شده رو به زمینه صدق مطلوب نتیجه میگیره. بله؟ صدق مطلوب.
صدق قضیه آورده شده رو بیان میکنه و
بله. درسته. صدق قضیه آورده شده رو ثابت میکنه، کذب نقیض مطلوب رو که در واقع صدق مطلوب نتیجه میگیره. کذب نقیض مطلوب رو نتیجه میگیره. پس در یک بار دوباره